عرض سلام به محضر برادران و خواهران، اساتید و فضلای مکرم. بنده به نوبه خودم طلب رحمت و مغفرت و تعالی برای مرحوم آیت الله آقای امید زنجانی که قرار بود در این نشست، در این سمینار خدمت ایشون هم باشیم و به نیکی یاد میکنیم از ایشون که جزء پیشگامان حوزه در واقع شاید بود ایشون که در حوزه فقه سیاسی و نظام سازی از عرصه کلیات و مکررات و مواعظ و اینها عبور کرد و تلاش کرد که یه مقداری ساختارسازی و نظام سازی در فقه سیاسی رو به شکل کارآمد هم قابل اجرا در حکومت و هم قابل آموزش در دانشگاه ها در بیاره. در این مسیر ایشون بودند. من بدون مقدمه وارد بحث میشم. وقتی که به من گفته بودن با اون چی که الان عملا شده، چون متفاوت شده، من مجبورم بعضی از مباحثی که آماده کردم خدمتتون تقدیم کنم یه قلم بگیرم. اولین نکته، ماهیت پیام رهبری است به خبرگان، به شورای نگهبان که تلاش کردن دوستان این سمینار و نشست رو به عنوان یک نشست مقدماتی و شروع گذاشتن و امیدواریم در حوزه و دانشگاه ادامه پیدا کنه و هر نشست نسبت به نشست قبلی تخصصی تر، عملگرایانه تر، دقیق تر، با تعارفات کمتر، کلیگویی کمتر و ریزبینانه و عملگرایانه به سمت حل شرعی مشکلات مدیریتی و نظام در کشور پیش بره. به نظرم ماهیت اصلی پیامیشون این بود که ما تو حوزه نظام سازی نقطه شروع قطعی داریم، محکماتی داریم، اما نظام سازی به یه معنا پایان نداره، به دلیل اینکه در حین عمل بسیاری از ایده هایی که رو کاغذه در حین عمل و اجرا با مشکلات پیش بینی نشده یا پیش بینی شده ولی تزاحم های غیر قابل حل رو کاغذ، یعنی تزاحم ملاکات، تزاحم مصالح و مفاسد در عرصه خارجی پیش میاد و اون بخش متغیر قانون اساسی و همو امری که در فقه ما هم در احکام الهی هم متغیره و باب اجتهاد به همین معنا باز گذارده شده، با رعایت متدولوژی صحیح اجتهاد و حفظ روح التزام به شریعت، نه در غلطیدن به دامچاله های پراگماتیزم و عمل زدگی و دیگه کاری به حق و باطل نداریم، سری بریم جلو، مشکلات عینی رو روزمره فقط حل کنیم بریم جلو، چون این هم یه خطر از اون طرفه. تحت عنوان نظام سازی عقلی، عقلانی یا عقلایی، اهتمام و حساسیت و دقت رو مبانی نظری کم بشه و بیشتر همینطور بساز بفروشی بریم جلو. تو حوزه نظام سازی هم میشه، چون اون هم یه ساختمان سازیه، اونجا هم میشه بساز بفروشی عمل کرد، گاهی هم عمل کردیم، نتیجه کوتاه مدت فکر کردیم خوب بوده ولی خوب در دراز مدت صدماتی خوردیم، خواهیم هم خورد. با حفظ و درک صحیح از ثابتات نظام سیاسی اسلامی، هم ابعاد عقلانی و هم عقلی و هم ابعاد نقلی اون و وحیانی اون، و اینکه چگونه میشه جنبه‌های متغیر رو بر مدار ثابتات مدام بازسازی کرد، بخشی از اینا ممکنه در سیاق قوانین عادی یا لوایح عادی هر چند سال تغییراتی پیدا کنه، بخشش ممکنه هر چند دهه تغییر پیدا کنه، حتی باب تغییر بخشی از قانون اساسی هم گفتن باز نیست، چون اصلا بخشی از احکام الهی هم متغیره و تابع موضوع و به زمان و مکان مربوطه در کنار اون بخش ثابتش. شاید ماهیت اصلی بحثی که ایشون تو جلسه خبرگان به خبرگان که اینا در واقع مسئول حفاظت از نظامن به لحاظ هم نظری و هم به لحاظ مراقبت از ساختار رهبری و شخص رهبری، تذکر این بود که آقا همون دقت ریاضی که تو حوزه حج عبادی و فقه عبادی و فردی مثل بحث حج و صلات و طهارت و دماء ثلاثه و اینا انجام میدید، همون دقت رو حداقل در حوزه فقه حکومتی اجتماعی و نظام اقتصادی، سیاسی، حقوقی، نظام خانواده، نظام رسانه‌ای، نظام آموزش، نظام هنری کشور و از این قبیل به خرج بدید و نشون بدید. و این کار احتیاج داره به بحث‌های به مراتب گاهی دقیق‌تر و پیچیده‌تر از مباحث که تو حوزه فقه فردی و عبادی انجام میدیم که اونا لازم است. داریم نمیگیم اونا رو چرا انجام میدن، میگم چرا اینا رو انجام نمیدیم، چرا اینجا که مهمتره کمتر اهتمام میکنیم به قضیه. پس نظام سازی یک شروع و محکماتی داره ولی اجرائیاتش و نحوه تنفیذ اصول و ثابتات تمامی نداره و تعبیری که ایشون کردن یکی بود که ثبات میخوایم نه رکود و تهجر، و پویایی میخوایم نه تذبذب و فروپاشی. ثبات در عین پویایی، پویایی در عین ثبات. ما گاهی ثبات رو با رکود با تهجر اشتباه میگیریم و گاهی نواندیشی و پویایی رو با تذبذب و فروپاشی و مایع کردن و مذاب کردن هسته‌های اصلی فکری در نظام دینی. به عبارت دیگه شاید ایشون توضیح می‌خواستن بدن که و دادن که رجزخوانی و کلیات تو عرصه فقه حکومتی دیگه کافی است. یه مقداری سوالات مشخص، چون 30 ساله داریم تجربه حکومت اسلامی رو از سر می‌گذرونیم، مشکلات عملی داشتیم، اینا رو یکی یکی سوالات مشخص از بدنه مدیریت کشور مطرح بشه، سوالای خیلی ریز و دقیق و پاسخ مشخص برای سوال مشخص از درون حوزه و دانشگاه بیاد بیرون و کسانی که با عرصه مباحث حقوق سیاسی و حقوق اساسی کار میکنن. مثالایی که ایشون زدن، دو تا مثال فکر میکنم ایشون تو اون صحبتشون زدن، یکی بحث تو حوزه نظام سیاسی بود، بحث ریاستی و پارلمانی رو مطرح کردن که متاسفانه میبینم تو رسانه‌های برابر اون هم همش باش برخورد سیاسی فقط داره میشه، مثل که ایشون راجب الان و شرایط خاصی مد نظرشه، در حالی که ایشون یه مثال تو عرصه نظام سیاسی زدند و یک مثال هم تو عرصه اقتصادی نحوه بانکداری، مسائلی که همین امروز ما باهاش در داخل کشور و در سطح جهان اسلام بعد از این انقلاب‌ها که مسئله اصلی الان در کشورهای عربی و اسلامی مسئله نظام سازی است مواجهیم. یعنی الان به هیچ چیز به اندازه الگوهایی برای نظام سازی اینا نیاز ندارن. شما دیدید در تونس که اولین انقلاب رو کردن، اولین انتخابات به اسلام‌گراها رای دادن. در مصر هم حتما همینطور خواهد بود، در لیبی و بقیه کشورها همینطور خواهد شد. مردم و انقلابیون عرب نه دنبال لیبرال دموکراسی هن، نه دنبال نظامهای وهابی و متحجر مذهبی و قشری که به چهار تا حکم ظاهری فقط کار دارن، دنبال نظام عقلانی دینی هن و متعادل. با کدام الگو؟ حتی اونایشون که با ما مخالفن یه نیمه چشمی، یک نیم نگاهی زیر چشمی به اینجا دارن که ما چقدر موفقیم. این بنابراین اصل مسئله است که هم مباحث سیاسی حتی در حد نوع ساختار سیاسی کشور یا مسائل اقتصادی که آقا بانکداری اسلامی بالاخره چی شد، همین بانکداری اسلامی کجاش مشکل داره، کجاش میلنگه، باز اینا رو ارجاع نباید داد که آقا در منابع هست. میدونیم در منابع هست، اصلا قبل از اینکه من و شما به دنیا بیایم و سمینار تشکیل بدیم اینا تو منابع بوده. الان راجع به وظیفه منابع حرف نمیزنیم، راجع به وظیفه خودمون داریم حرف میزنیم که با این منابع و این حوزه و این دانشگاه چه کاره. باز مدام میگیم تو جلسات همینطور 30 ساله میگیم تو منابع هست. منابع رو که خود خداوند فرستاده برای همین که او به ما گفته هست، باز ما خبر متقابل داریم میگیم هست. صحبتی که چرا در قم ما 5 تا درس خارج فقه سیاسی که بیاد دقیق راجع به نظام رسانه‌ای از منظر فقه شیعه بحث بکنه، راجع به نظام آموزش بحث بکنه، راجع به نظام بانکی کشور دقیق بحث بکنه، چرا ما 5 تا کرسی درس خارج با چند صد تا طلبه نداریم؟ چرا در دانشگاه‌های ما یه همچین کرسی‌های، این همه رهبری داد زده 10 سال ایشون داره میگه آقا کرسی‌های گفتگو، نظریه پردازی، مناظره تو عرصه‌های مختلف تخصصی، یک کرسی ثابت تو حوزه نظام سیاسی و نظام سازی در عرصه نقد و بررسی ساختار سیاسی و نظامات اقتصادی و حقوقی و مدیریتی کشور ما و بوروکراسی کشور ما از منظر فقه شیعه به طور نیست. کمتر یک کسی یک میزه گرد، یک سخنرانی، یک منبر، یک کسی میگه مقاله مینویسه اون میره. اینا باید یک کرسی های ثابت، هسته های ثابت، و این یک امر امروز و فردا نیست. اینا باید دوام داشته باشه، استمرار داشته باشه، مدام در این حلقات به طور تخصصی باید بحث بشه، گفتگو بشه، رد بشه، قبول بشه، وارد جزئیات بشی و بعد بروندادش به عنوان مشورت نخبگان به نظام ارائه بشه. وقت شما خواهید دید مجلس هم مجبور میشه بر همین اساس قانون بنویسه. دیگه مجلس ما مجلس عوام نخواهد شد، متخصصی وارد هر درسی حرف بده. دولت هم مجبور میشه به اینا تن بده، نه اینکه تصمیمات مقطعی و فردی و ناگهانی و اینا. قوه قضاییه هم مجبور خواهد شد تن بده به این مباحث. میگه آقا شما این کاری که داری میکنی تو بوروکراسی قضایی بر اساس کدامیتی از ایناست، کدوم مبانیه؟ اگر مشکلی در عمل داشتی مشکل چطور حل بکنیم؟ تعبیر رهبری هوشدار و یه بیدار باشی و یه اعتراضی است به نظام آموزشی پژوهشی ما در حوزه و دانشگاه. من به نظرم میرسه که این دو قطبی شدن فکر شیعه در دعوای اصولی و اخباری یه مقداری داره به ما ضرر میزنه. امر دایر شد برای این که مثل که یه عده اخباری خوب بودن از ترس نوآوری های به اصطلاح عقل گرایانه با ظاهر نواندیشی همطور می بافتن. جریان اخباری آمد در برابر اینا ایستاد که آقا ما اینجوری که هر چیزی رو به هر نامی بگید و نسبت بدید و برید جلو اینجوری که نمیشه، به اسم این که این مصلحت است، این منافع ملی است، به اسم که اینا مسائل جدیده، تمام اخبار و روایات و منابع رو بذارید کنار، به اسم عقل گرایی هر چی دلتون میخواد بگید. اصل دغدغه جریان اخباری دغدغه بدی نیست. بعضی از بزرگان اخباری هم که شما استدلالاشون رو بخونید اینجوری نیست که اینا بی عقل بودن، استدلال عقلانی هم برای بحثشون دارن، برید بخونید که چرا استدلال میکنن برای این، منتها نتایج غلط گرفتن، متد بحث درست نبود، نسخه ای که پیچیدند به جایی که درد را درمان بکنه درد دیگه رو ایجاد کرد. به این معنا که نمیشه با اکتفا به ظاهر اخبار، بدون دقت در اسناد اونها، بدون تعامل بین قرآن و سنت، با حذف عقل و عقل ورزی در عرصه استنباط از اخبار و تطبیقش بر مصادیق و تفریع فروع، بدون همه اینا تو نمیتونی نظام سازی کنی. اخباری میگه صرفا بر اساس اخبار، با تمرکز بر ظاهر اخبار، نه اینکه با به اسم عقل و به اسم کلیات و متشابهات قرآن بخواید وتو کنید اینا رو بذارید کنار. بعد این مشکل رو حل نکرد که شما مثل که همه اخبار رو از بیخ از یک کنار در یک سطح میدونید، و بعد این تعارضاتی که بین اخبار هست، مشکل سندی که هست، مشکل دلالت که هست، نحوه تطبیق اینا، ابهام و اجمال در بعضی از اینا رو با چیکار کرد؟ با حذف عقل و با حذف قرآن. از اون طرف تحت عنوان اصولیگری دغدغه مقدس دیگری مطرح شد، و اینکه ما یه نوع تهجر لفظی و قشریگرایی بر همون ظهورات اولیه در روایات نمیتونیم که همه مشکلات رو حل بکنیم. خود خدای متعال در قرآن و در روایات، سنت ما، شریعت ما، عقل رو حجت دانسته، بناء عقلا رو هم در یک مواردی مثل عرف حجت دانسته، نه در مقام تشریع، اما حداقل در مقام تشخیص مصادیق و موضوعات و حتی گاهی بالاتر از اینا. وقت یه مقداری من احساس میکنم تحت عنوان جریان اصولی در این 100 سال اخیر یه نوع اخبار گریزی هم، روایت ستیزی و متن گریزی هم یه مقداری غالب شد، جز در عرصه فقه عبادی و فردی. تو عرصه فقه فردی و عبادی شما ببین چقدر متمرکزن رو الفاظ، از یه روایتی که سندش قطعی هم نیست و مورد بحث بین بزرگان رجالی، از یک کلمه دو کلمه خاص یه استنباطات بزرگ میکنن، اشکالی هم نداره. چقدر ما قواعد، الان برادر عزیزمون اینجا یک نمونه اشاره کردن به بعضی از قواعد، از این قواعد، از آیات و روایات الا ما شاء الله میشه استنباط کرد که تمام قواعد قرآنی و روایی است، قواعد اقتصادی است، قواعد سیاسی است، قواعد حقوق بشری است، قواعد روابط بین الملله. توی عرصه کاری نکردیم. بعد البته من نمیخوام بگم 30 سال کافیه، ولی برای این مقدار کاری که باید میکردیم بیشتر از کافی بود و نکردیم. اما نه اینکه برای نظام سازی کافی باشه. نظام سازی 100 سال 200 سال طول میکشه، گاهی مستمرن طول میکشه، مدام اصلاحات داره، مثل یه ماشینی که یه قطعات یدکیش باید بیاد جابجاش عوض شه، یه تغییری در روش ها در قوانین جزئی، اما مسیری که اون ماشین میره همون مسیر باید ثابت باشه، جهتش عوض نشه، رانندش اهدافش عوض نشه، غایاتش عوض نشه، مبادیش عوض نشه، فلسفه نشستن تو اون ماشین عوض نشه. اما خیلی از جزئیاتی که باید دست بخوره. من به نظرم میرسه اینجوری که ما هم این اخباریگری مدرن، چون یک جریان نو اخباری هم الان داریم که تحت عنوان رجوع به روایات و اینا خیلی چیزا رو میخوان تعطیل کنن، یک خطر نو اخباری داریم الان ما در جامعه، یک خطر اخبار گریزی و اخبار ستیزی داریم، متن گریزی تحت عنوان که ما اصولی هستیم. خب اصولی هستید، اصولی هم که باشید، باز شما ببین اصلا فرق اصولی و اخباری در این نیست که اصولی میگه به منابع نباید رجوع کرد، میگه باید به منابع رجوع کرد، به ظاهر روایات اکتفا نکنید، عاقلانه به منابع رجوع کنید. اصلا اصولی که اینو میگه، اصول فقه مبناش همینه، روش مواجهه عقلانی با متن، روش استنباط احکام از منابع. من به نظرم حوزه ما یه مقداری در نوسان بین اخبار ستیزی و اخبار گریزی است و یک تعادلی باید برسیم تو این قضیه. یعنی این نقطه دو قطبی شدن بین اخباری و اصولی که کاملا از هم فاصله گرفتن، یک کمی دوباره به هم نزدیک بشن، احترام به اخبار و منابع و آیات و روایات بسیار زیادی که مثل معادن عظیم ذهب و فضه، طلا و نقره استخراج نشدن اصلا، اصلا کسی سراغی آیات و روایات نرفته. هزاران ادعا دارم میکنم بعد از 25 سال 30 سال طلبگی دارم ادعا میکنم، هزاران روایت هست در باب فقه حکومتی و نظامسازی سیاسی اقتصادی حقوق بشری خانواده که هیچ نهاد مشخص رسمی در حوزه های علمیه به سراغ اینا نرفتن که این از تو اینا نظام استخراج بکنن و روی اینا همون مقداری که دارن روی دماغ ثلاثه دقت میکنن بیان روی اینا هم دقت کنن حداقل دیگه نمیکنن. پراکنده افرادی نوشتن، یک کسی یه تحقیق میکنه مقاله مینویسه گم میشه میره، یه فاضلی در حوزه دانشگاه یک پایان نامه مینویسه میره تو کتابخونه گرد و خاک میخوره، یه جمعی پیدا میشن با هم یه کار جمعی میکنن رها میشه. اینا که اینجوری که نمیشه نظام سازی کرد. بعد آخرش یک کسایی میان بی بنیاد بی سواد رو هوا مندرآوردی به اسم نظام سازی میپرونن این حرفایی که اصل مبناش هول دادن سیستم به سمت سکولاریزاسیون و اینکه آقا اصلا شریعت رو ترک کنید اگه میخواهید نظام سازی عقلانی بکنید. یه مقداری ما دوباره تجمیع او دو جریان اخباری و اصولی منتها با حذف دو تا افراط با تعدیل که نه اخبار گریزی و منابع ستیزی و اینکه اینا ربطی نداره. کی میگه آیات الاحکام همین چند صد تاست؟ چرا آیات مربوط به احکام فقهی عبادی فردی مثلا خب بگی چند صد تاست؟ کل قرآن آیات الاحکامه، حتی اون آیاتی که داره از راجع به اخلاق صحبت میکنه اونا آثار فقهی داره. دو تا اتفاق باید بیفته به طور مبنایی تو درس‌های خارج فقه ما در عرصه فقه سیاسی و نظام سازی. نکته اول یه توسعه‌ای در آیات الاحکام، توسعه هم نمیخوایم بدیم، خودش وسعت داره، درک این وسعت، من نمیخوام بگم یه چیزی زیر ما توسعهش بدیم، هست توسعه درک خودمون از آیات الاحکام و احادیث فقهی در عرصه حکومتی. دوم عدم تفکیک فقه از کلام و اخلاقیات. اگر یک کسی بخواد فقاهت سیاسی، اجتهاد سیاسی یا اقتصادی بکنه بدون توجه به اخلاق اسلام، بدون توجه به اهداف اسلام، بدون توجه به توحید و این مباحث، این یک جور اجتهاد میکنه. اگر کسی با توجه به اهداف شریعت اجتهاد بکنه یه جور دیگه اجتهاد میکنه. شما نگید آقا این مهم نیست که تو هدفت چیه، بالاخره لفظ معنیش همینه. اولا که همیشه لفظ معنیش همون نیست، یعنی اینکه شما وقتی یک مفهومی یه عبارتی یه آیه یا حدیثی ظهوری داره در یک معنا یا در دو تا سه تا معنا اینکه یکیشو انتخاب میکنی دخالت داره در اینکه شما نگاهت به مباحث کلامی و اخلاقی و به هدف شریعت چیست. نکته دوم وقتی شما دو تا روایت میبینید سنداش در عرض همه، یکیشو بر یکی ترجیح میدی، اسمشو میذاری مشرب شارع از نظر من اینه، خب این انتخابای گزینشا رو برای چی انجام میدی؟ اصلا بسیاری از مرجحات در باب تعارض به خصوص در باب تزاحم که در مقام نظام سازی ما با تزاحم بیشتر روبرویم تا با تعارض، درسته؟ فرق تزاحم و تعارض رو که دوستان دانشجو میدونن. تعارض یعنی دو تا دلیل رسیده که خود دو تا دلیل رو کاغذ با هم تخالف و تعارض دارن. تزاحم اینه که نه، دو تا قانون دو تا حکمه که اینا جداگانه مستقلا خودشون با هم تعارضی ندارن، ولی اگر بخوای تو اجرا بکنی در مقام عمل هم بخوای به این عمل کنی هم به این نمیشه، تزاحم خارجی اتفاق میفته. مرجحات باب تعارض و تزاحم بررسی کنیم، کسی ببینه مبانی کلامی، مبانی قرآنی، مبانی اخلاقی، نوع نگاه، حتی تقوای فردی، آقا حتی تقوای فردی، حتی شجاعت فردی دخالت داره یا نداره در بعضی از این استظهارات. چطور دو تا فقیه یه روایتو میبینن، امام میگه که امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، او آقای مرجع محترم دیگه میگه نخیر تقیه واجب است ولو بلغ ما بلغ. یه مقدارش هم به دین افراد، تقواشون، شجاعتشون ارتباط داره، یه مقدار به سوادشون، جامعیتشون. اون مجتهد فقیهی که داره اجتهاد میکنه در حالی که اساساً با آیات قرآن در عرصه عقاید و اخلاقیات سر و کار نداره، در دوران طلبگیش فقط ماه رمضان برای ختم قرآن اونا رو خونده. ما داریم دیگه، هم مجتهد داریم اینجوری، چه برسه به طلبه. تو بنده خودم طلبه حوزه قوم و مشهد، خودم هم که اینجوری هم دیگه، بقیه هم که دیدم مثل منن، اکثرشون البته نه همشون. خب این نوع مراجعه ما به قرآن و حدیث در فراتر از مسائل فقه عبادی که میگه آقا این چند صد تا آیه و این چند هزار تا احادیث منبع فقه ما هستند، بقیه چی؟ ما میدونیم که با اینا چجور برخورد میکنیم و با اونا چطور برخورد. همین موردی که اشاره کردن برادرمون اینجا که امام میگه ربا، خب این روایات ربا رو که همه مراجع دیدن، مگه ندیدن؟ چرا این روایات رو میبینن؟ یکی میگه که آقا این شبهه کلا شرعی ها رو بکنید میشه انجام داد، مشروعه. یکی میگه نه اینا خلاف عدالته. چرا یکی میگه اینا، یکی اونو میگه؟ برای که یکیشون قرآن میخونه بیشتر و توجه داره در استنباط فقهیش به قرآن، که میفرماد قرآن میفرماد انبیاء رو فرستادیم برای قسط، که میفرماد روح اجتهاد و حکومت و هدفش باید تقوا باشه، که میفرماد عدالت یک امر انتزاعی محض نیست، شما در تمام احکام باید توجه داشته باشید. البته من نمیخوام بگم با عقل یا عقلا تمام مصادیق عدالت رو جدای از شر میفهمن، اما در مواردی که میفهمید چرا عمل نمیکنید؟ فرصت کمه، بخشی از آیات روایات زیاد توی بابه که اینا اهداف شریعت معلوم بشه. در واقع نکته دوم اینه، توجه ما، توجه حوزه و دانشگاه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اینا و حوزه به اهداف شریعت و اهداف اسلام در کنار احکام و برای درک احکام فردی و اجتماعی به خصوص احکام حکومتی و فقه سیاسی و نظام سازی، توجه به اهداف شریعت و اسلام. اگر قرآن صریح می‌فرماد ما انبیا رو فرستادیم برای چند چیز، یکی برای تعلیم کتاب و حکمت، برای تهذیب نفوس و تزکیه فرستادیم، برای قسط فرستادیم، درسته؟ یا روایت می‌فرماد برای اساره عقول فرستادیم، برای نمیدونم وحدت و حل منازعات اجتماعی فرستادیم. این اگه اینا هدف بعثت انبیاست، یعنی هدف فقه هم هست. یعنی هر کس داره در جزئیات مباحث حقوقی و فقهی اجتهاد میکنه باید توجه داشته باشه به این چند هدف که در واقع همه روی هم دیگه یک هدفه. باید توجه داشته باشه که هدف از اصل نظام اجتماعی دینی چیه، و الا دوچار تناقض‌گویی و پراکنده‌کاری میشیم. یکی هم مسئله، حالا این بحث رو نمیدونم ریاستی، پارلمانی، بانکداری، اینا بخشی از این مسائله. اگه بخوایم از اینا فهرست بکنیم جلسه دیگه همین شورا 100 تا عنوان میتونیم بیاریم اینجا که بحث بکنیم، که اینا همه قابل بحث، ممکنم بعدش همین طور باشه با یه اصلاحاتی، اما قابل بحثه از منظر فقه ما و فقه سیاسی ما، قابل بحثه کی داره بحث میکنه و کجا. بوروکراسی قضایی ما از منظر فقهی درسته کاملا، یعنی با اهدافی که شریعت اسلام برای قضاء اسلامی شمرده. مثلا در شریعت اسلام میگه دو یک حکم قطعی ما، یه قاعده ما در مسئله قضایی، تسریع در حکم. خب پس نظام قضایی و بوروکراسی قضایی ما باید جوری مهندسی و بازسازی بشه که به این وظیفه شرعی عمل بکنه، چون اسلام که نمیاد دیگه مکانیزم مدیریت هم به ما بگه که دیگه این مقدارش که دیگه خداوند به ما اعتماد کرده، گفته حتما نه که عقلی چیزی هم دارن، گفته حتما اینقدر که عقل دارن دیگه، ما عقلی تجربه چیزی تا اینجاشو میگیم، بقیه‌اش دیگه حتما خودشون نمیدونه که اونا رو که میگه دیگه ما همونجا میخوابیم میشیم، میگیم آقا بقیه‌اش نفرمودین شما، میگه ما که گفتیم عقل حجته، میگیم بله گفتید، برای درس ها همینجوری میگیم عقل حجته، تو جلسات میگیم جزء منابع عقله، اما اینکه کجاست این عقل؟ خب بابا این همون عقلش که بودش استفاده کرد، عقلش که نظامات موجود رو، نظام بانکداری تو، نظام مالیاتی، آقا نظام مالیاتی درسته یا غلطه؟ نظام آموزشی درسته یا غلطه؟ اینا جزء نظام سازی اسلامیه دیگه، شما نظام اسلامی ساختید. نظام آموزشی که همینطور توده بدون حساب کتاب در اینکه چقدر کشور به کدوم رشته، به چقدر دانشجو چقدر احتیاج داره، همینطور میپذیره و مدرک میده، خب این نظام نامعقوله. این نظام آموزشی معقول نیست، یه عقل رو منبع هیچی نمیدونه ظاهرا. نظام پژوهشی چطوره؟ پایان نامه های دانشگاه در چه مسیره؟ درس و بحث های حوزه در چه مسیره؟ خب اینا یا عقل حجت است یا نیست. نظام مطبوعاتی ما، نظام پارلمانی ما و به همین طور. نکته بعدی، حتی شما ببینید بافت کسانی که داور شرعی ان در نظام سازی، مثلا شورای نگهبان، شورای محترم نگهبان که زحمت کشیدن این جلسه رو برگزار کردن و تشکر میکنیم ازشون با کمک دوستان دانشگاه تهران. به نظر شما اینکه اعضای شورای نگهبان کیا باشن، با چه مقدار دانش دینی و بینش دینی، این تأثیر نمیذاره در اینکه قوانین رو بگن فلان قانون خلاف شرع است یا خلاف شرع نیست؟ یه محکماتش نه، اما در خیلی از مسائل هست که اگر به این آقا بگی که آقا این بنده از این ماده، شما اون روایت هم دیدی؟ اون آیات هم دیدی؟ ما یادمون اول انقلاب بعضی از فقهای محترم ما که مبارزم بودن، انقلابی هم بودن، میگفتن اصل مصادره خلاف شرعه.
اصلا مقاله می‌نوشتن استناد فقهی می‌کردن مصادره اموال خلاف شرع است. بله مصادره غلط معلوم خلاف شرع، ولی اصل مصادره خلاف شرع است. بعد بهش یه تعداد زیادی از آیات روایت بهش بردنشون آقا اینا چیه پس اینا؟ بعد ایشون عینکش اینجوری زد و فرمودن ای من اینا رو ندیده بودم. خب خیلی چیزای دیگه هم هست که شما ندیدید. نظام سازی یعنی ببینیم اهداف شریعت از نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، مالیاتی، اداری، آموزشی، پرورشی اینا چه اهدافی است؟ و چجوری میشه عاقلانه به سمت این اهداف نزدیکتر شد و رفت؟ البته بافت این گروه حاکمیت همیشه در رد و قبول قوانین دخالت داره، طبیعی هم هست، اجتناب ناپذیر هم هست، ولی قابل مدیریته. یه مبانی ثابتی باشه و همون عرض کردم اگه ما کرسی‌های ثابت بحث در نظامات سیاسی، نظامات اقتصادی، نظامات مدیریتی داشته باشیم، یک چشم به مشکلات کشور، به مشکلات جهان، مخصوصاً الان که سرمایه‌داری هم دیگه به بن‌بست رسید، مارکسیسم اونجور شد، نظام سرمایه‌داری اینجور شده، شنونده ان الان در دنیا، و یک چشم به منابع، نه منبع ستیزی و منبع گریزی، نه برخورد اخباری نوع اخباری با منابع، با عقل ورزی راه حل اسلامی مشکلات. سوالات پیشنهاد من اینه این جلسات ادامه پیدا میکنه یا او کرسی ها گذاشته میشه، سوالات کلی و تکراری و پاسخ های روشن و کلی گویانه و واعظانه دیگه تمام بس دیگه. سوالات لیزری و واقعی، همون مشکلاتی که الان داریم. آقا تو دادگستری ها چه مشکلاتی داریم؟ خب کسی بره الان ببینه تو دادگاه طلاق، ازدواج، دادگاه خانواده مشکلات چیه؟ سوالات دقیق بیار بیرون، عرضه بکن به حضور دانشگاه آقا مشکل ما اونه، اون مشکلاتی که هی داری حل میکنی اونا حل شده است. میگفت شهید متحریب، میگفت اجتهاد یعنی حل مسائل حل نشده، ولی الان اجتهاد در حوزه ما شده تکرار حل مسائل حل شده. خب اینایی که این میگه که اینا حل شده، تو اینا هم اگه نظری دارید در کنارش بگید. اصل اجتهاد حل مسائل حل نشده است. ما قبل از تشکیل ما فقهای گذشته رو نمیتونیم مذمت کنیم چون در این موقعیت نبودن، در این موقعیت ما نبودن. امروز میشه ما رو مذمت کرد که شما نظام ساختید دارید الگو میشید، 30 سال گذشته ریخت و پاش داریم. سوالات لیزری واقعی تو حوزه نظام سازی و پاسخهای مینیاتوری عملگرایانه، پاسخهای میگه آقا این قانون رو ما رفتیم اجرا کردیم، این قانون که شما میگفتید شرعیه، تو اجرا این مشکلات پیش اومده، چیکار باید بکنیم الان؟ خب اینجا جای اجتهاد، منابع دیگه رو دیدی ندیدیم، مشکلات دیدیم ندیدیم، آیا داره مثل همون نشه که با استناد به ظاهر یک روایت اصل ربا رو که قرآن میفرماد اصل ربا اعلان جنگ به خدا و رسوله، بعد ما بیام تو روش اجتهاد کار کنیم این اعلام جنگ با خدا رو جایزش بکنیم؟ بله مگر اضطرار باشه. اضطرار که شد هم او بحث دیگری دیگه، همون ولایت مطلقه که مهمترین بحث برای نظام سازی و بن‌بست شکنی، دائما این بحث ادامه باید پیدا کنه، مقطعی نباشه، به نظام مشورت بدن نخبگان ما در حوزه و دانشگاه، دعوا هی باز همینطور بعد از 30 ساله دعوا سر اسلامیت جمهوریت هی باز بیان بشینیم ادله ولایت فقیه رو بگیم. بحث دیگه ادله ولایت فقیه که معلومه دیگه، ادله عقلی هم حرف امام 50 سال پیش حرفا رو گفت، خب اون موقع این حرفای بنیاد این نظام رو گذاشت. باز ما بعد از 30 سال 40 سال بعد انقلاب بگیم آقا ولایت فقیه به این دلایل درست، خب معلومه درست کرد. ما میخوایم ببینیم نظام دینی چجوری مشکلات امروز رو از لحاظ حقوقی و فقهی حل میکنه، حالا اقتصادیش بحث دیگه، مسئولین اقتصاد جواب بدن. چجوری بانکداری اسلامی درست بکنیم تو نظام دینی، که چگونه نظام آموزشی، پژوهشی، مالیاتی اینا رو چه کار بکنیم دیگه؟ باز از اصل ولایت فقیه نمیام بگیم دیگه. وقت اینو وقت باید به حوزه گفت جناب حوزه علمیه و جناب دانشگاه تهران، دانشگاه حقوق علوم سیاسی، چقدر شما و شما با آیات و با روایاتی که تو حوزه نظام سازی است در عرصه‌های مختلف اصلا آشنایی؟ چند هزار روایت و آیات که اصلا دیدیم یا ندیدیم ما، یا فقط برای ثوابش خوندیم؟ برخورد عقلانی با این مسائل کردیم یا نکردیم؟ مسئله فقط ریاستی و پارلمانی و اینا نیست. من نکات دیگه هم اینا، یه عبارتی امام داشت به این مرحوم آقای قدیری رحمت الله علیه، یادتونه امام یه چیزی گفت، ایشون هم ناراحت شدن، گفتن که خب شما مثلا همین که نظامات اقتصادی ما، نظامات اقتصادی که در معاملات آمده، اینا توقیفی نیست، اینا توقیفی نیست، شرایط عوض شد، اینا اگر با محکمات شریعت سازگار باشه اشکالی نداره، اینا مثل همین خیلی معاملات، مگه اون زمان پیامبر آوردن معاملات موجود رو به ضوابط اسلامی و الهی عرضه کردن، گفتن بخشش مشروعه بخشش نیست. امام این تعبیر، من میخوام بگم این تعبیر هست، ببینید امام با این عظمتش میترسید. این جمله امام رو من براتون فقط بخونم.
امام به مرحوم آقای قدیمی میگه که با سلام و دعای خیر و آرزوی موفقیت برای شما در پیاده کردن احکام اسلام، نامه شما و جواب من در حال و هوای مدرسه و درس و بحث بود و الا من شما را مجتهد و صاحب نظر در فقه میدانم. چون امام آقای قدیری یه چیزی گفت، امام گفت که با این برداشتی که جناب عالی از بعضی روایات دارید، ما فقط در دوران شترسواری میتونیم نظام سیاسی بسازیم، باید همون دوران نظام اسلامی میشه دیگه، الان نمیشه. ایشون هم فکر کرد امام توبیخ کردن، ناراحت شدن. بعد امام فرمودن که همیشه از خدا خواستم شما جوانان بتوانید معضلات کشور را در زمینهای مختلف حل کنید. من شما را از دوستان قدیمی و خوب خود میدانم، زحمات شما، درس و بحث شما را فراموش نمی کنم. حالا این عبارت امام: ما باید سعی کنیم حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی برسیم. این جمله را بخونم به روزه شبیه تره. امام میگه کی آقا؟ سال 67، ما آخرای عمرش و آخرای حکومتشه. میگه که امروز قریبترین چیزها در دنیا همین اسلام است. نجات اسلام قربانی میخواهد و دعا کنید من یکی از قربانیان آن باشم. داره از نظام سازی فقهی حرف میزنه، میگه قربانی میخواد، دعا کنید من یکی از قربانیان اسلام باشم. که بگم بعضی چیزا رو باید کاری رو کرد. از یک طرف خطر اباحه‌گری و شریعت گریزی و سکولاریسم با پوشش مصلحت گرایی و عقل ورزی، چنان که تو جمهوری اسلامی هم کسایی اومدن تا حد دولت و مجلس همین حرفا رو پیش گرفتن تو دهه گذشته و اینا. از این طرف خطر قشری‌گرایی و تحجر و نو اخباری‌گری، او هم کاش که همه اخبار رو ببینه، نمیبینن. یعنی یک صدم. آقا به قول آقای جوادی حرف خوب میزدیشون، میگفت شما چطور از یک حدیث لا تنقض، از یک عبارت این همه 4 سال بحث استصحاب در میاری؟ دقیق، مثل یک بحث دقیق ریاضی، از یک روایت 4 سال بحث در میاری. چطور از هزاران هزار روایت و آیاتی که تو حوزه های نظام اقتصادی، حقوقی، خانواده، اجتماعی، تربیتی ایناست، چطور یک صفحه بحث خارج فقه در میاری؟ برای که اینا رو ما مهم است که نمیدونیم هنوز. اینه که امام میگه دعا کنید من یکی از قربانیان این راه باشم. این ولایت مطلقه فقیه که امام میگه برای علاج این قشری‌گرایی و ظاهرگرایی بود، بدون ای که باب حکومت مطلقه فردی و باب استبداد فقیه و استبداد دینی به اصطلاح که با عدالت و مشروعیت ولایت فقیه سازگار نیست باز بکنه، و بدون این که باب توجیه شرع ستیزی و نسخ احکام الهی رو باز کنه. کسانی خواستن همون موقع هم این دو تا سوء استفاده رو از تعبیر ولایت مطلقه بکنن. رهبری دیدید تعبیر قشنگ گفتن تو صحبتشون با خبرگان، ایشون گفت که ولایت مطلقه فقیه یعنی انعطاف عقلانی در جهت حاکمیت شهر. یعنی ما به سبک طالبانیزم حکومت دینی نمیخوایم اجرا کنیم، همچون از یک کنار از یک بیخ شروع میکنه 4 تا حکم ظاهری رو اجرا میکنه، بقیهش هم دیگه اجرا نمیکنه چون همجا گیر میکنه. نه، ما عقل مناطات شهر رو میشناسیم، اهم و مهم میکنیم، مهندسی میکنیم. آقا فرق حکومت دینی طالبانی با حکومت دینی ولایت مطلقه اینه، طالبانیزم آجر و مصالح میذاره همطور رو هم میچینه میره بالا، ولایت مطلقه فقیه معماری میکنه، مهندسی میکنه، همطور رو هم نمیچینه مصالح رو، یعنی احکام رو جدا جدا باید معماری کنه. این میشه او عقلانیت اسلامی، نه اسلامیت غیر عقلانی، نه به اسم عقلانیت غیر اسلامی، عقلانیت اسلامی. و این ولایت مطلقه یک حرف تازه نبود، این همون چیزیست که از شیخ مفید و شیخ طوسی در همون حد بستیدشون این رو هم گفتن هم اعمال کردن. شیخ مفید رو باید میشه گفت اولین ولی فقیه عصر غیبت به یک معنا، که بستید و نفوذ کلمه پیدا کرد. علماء عصر صفوی به یک شکل دیگه اعمال ولایت مطلقه در حد توانشون کردن، در عصر قاجار به یک شکل دیگه کردن. حاج ملا علی کنی سید صالح عرب قرارداد رویتر رو وقتی ملغا و حرام میکنه، میرزای قمی وقتی میگه اطاعت فقیه از این سلطان قاجار جائز نیست اما در برابر اجنبی و اشغالگر خارجی فتوا میده به همکاری با حکومت، در حالی که میگن فتلیشاه وقت رفته بود میرزای قمی رو ببینه، میرزای قمی عمدن برای که شاه رو تحقیر کنه یه الاغی داشت سوار خرش میشد میرفت درس میومد خونه، میگن فتلیشاه حالا یا برای عوام فریبی یا هر چی بود یا برای ارادت بود، اینا آمد ریش بلندی هم داشت، آمد چیز کرد میرزای قمی سوار الاغش مشروط چیز، میرزا گفت کمک کن سوار شم، سوار شد، این ریشش همطور که بلند بود روی زین الاغ بود، میرزای قمی نشست رو ریش شاه و بعدم فهمید ولی محل نذاش خرش رو هنگ کرد. حالا خره داره میره، ریش شاه هم زیر ما تحت میرزای قمیه و ایشون رو الاغ داره میره، شاه هم دنبال الاغ فقیه. امیرزای قمی من فکر می‌کنم عمدن این کارو کرد، گفت تو رو من که شما رو دارای ولایت و مشروعیت نمیدونم، تو در همین حدی، اما در شرایطی که روس و اینا دارن حمله میکنن به کشور، امر مهمتری پیش آمده، تزاحم ملاکات پیش آمده، اهم و مهم پیش آمده، فتوا میده میرزای قمی به جهاد، میگه با حمایت کنین از همین حکومت که گند زده مجبوریم الان در برابر خطر بزرگتر بایستیم. یا شیخ کاشف الغطا زمان فتح علی شاه همین کارو میکنه. اینا همه به یک نحو دارن بخشهایی از اختیارات و وظایف فقهی و ولایتی خودشون رو اعمال میکنن، منتها الاولا فالاولا میکنن، یعنی اولویت بندی عقلانی میکنن در مقام تزاحم. خلاصه ما یک نصاب حد اقلی از مشروعیت نظام داریم در عصر غیبت که از اون نباید عدول کرد، اون کف مشروعیته، از اون پایین‌تر مشروع نیست مگر شما اضطرارا و از باب تقیه باش همکاری کنی یا بترس، اما دیگه کف داره مشروعیت اما سقف نداره. میدونیم چرا؟ برای که ما هر چی زور بزنیم در عصر غیبت نسبت به مطالبات شریعت از حکومت کم میاریم. مشروعیت سقف نداره، کف داره سقف نداره. برای ماها باب اجتهاد مفتوح در نظام سازی برای حل مسائل تازه تر در عرصه اقتصاد، ارتباطات، روابط بین الملل، حقوق چه و چه، بدون اجتهاد نظام اسلامی و ولایت فقیه خواهد پوکید. ولایت فقیه اگه مطلقه یعنی عقلانی نباشد متحجر میشه و نابود میشه. اگر فقه حکومتی و حکومت فقهی رو قبول کردید به لوازمش ملتزم باشید. قوام حکومت به یک نفر و به شخص فقیه ولی فقط نیست، به یک جمع حکومتی در نهادهای خاص محدود نیست. یکی از لوازم این دیدگاه اینه که مشکلات جدید در همه عرصه‌ها توسط نخبگان حوزه و دانشگاه با مبانی اسلامی دائما رصد بشه، از منظر فقه و نظام ارزشی اینا حل بشه و تصمیم سازی بشه، و البته بعد نظام رهبری اینا تصمیم گیری میکنن و ولایت اعمال میشه. من در بخش آخر عرایزم فقط چند تا عبارت بخونم از شیخ انصاری و مرحوم نراقی. ببینید اینا با این که مثلا مرحوم شیخ انصاری رو میگن ایشون یه عده‌ای که مخالف بودن با ولایت فقیه استناد میکردن برفای ایشون، در حالی که ایشون دوستان دیدید در مکاسب و جای دیگه صریحا از ولایت فقیه دفاع میکنه، متأ در دایرهش بحث میکنه. حالا در مورد نظام سازی عبارت چه بخونم؟ از آن شد شیخ انصاری در ذیل روایت عن الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، این عبارت شما میخونم، ایشون میگه روایتی که در توقیع شریف حضرت هست که مسئله ولایت فقیه و اجتهاد اینا از جمله مستند میشه به این روایت، که در اتفاقاتی که میفته بعدن اونجا احتیاج به اینه که بدونید اصول ما در اون فروع زمانی و مکانی چطور اعمال میشه، یعنی همون نظام سازی در عرصه اجتماعی. اونجا فرج او فیها الى روات احادیث اینا، که این راوی فقط هم راوی نیست، محدث به یک معنا نیست، مجتهد. شیخ انصاری میگن که ایشون میگن که مراد از حوادث، ببینید همین نظام سازیه، ایشون میگن مراد از حوادث مطلق اموری است که به نظر عقل یا عرف یا شرع باید در آنها به پیشوای جامعه، به امام و رهبری رجوع کرد. التي لابد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس. دقت کنید، عرفا عقلا او شرعا، یعنی چی؟ چطور شیخ انصاری ولایت فقیه و نظام سازی اسلامی رو قبول نداره؟ بعد میگه من البته مثال میزنم تو مباحث فردی مثل نظارت بر اموال قاصرین که دستشون از اموالشون کوتاهه، مثل غیبت، موت، نمیدونم صغر، سفه، مثالای خودشون میزنه تو حوزه فردی که اوزما خب حکومت دست اینا نیست، همین مثالا رو میزنن. اما ادامه حرف شیخ انصاری میفرماد که دقت کنید، خواهش میکنم، اینا حرفای من نیست که دقت نمیکنید، این حرفای شیخ انصاری، میگه که اختصاصشون میفرمان که اختصاص دادن این حوادث واقعه حتی به خصوص مسائل شرعی و فقهی هم بعید است. میگه فقط هم مسائل احکام نیست به نظر من، به چند دلیل. یک، حادثه ظاهرا موکول به نظر فقیه شده که خودش یا نائبش تصدی کند، نه که در حکم شرعیش فقط به آن رجوع شود. تصدیه حکومته. دو، وجوب رجوع به علما در مسائل شرعی و احکام که از ابتدا جزء بدیهیات بوده است، نیازی به این تذکر امام علیه السلام نداشته. اسحاق ابن یعقوب هرگز چنین سؤال نمی کنه از امام که آقا در احکام شرعی به مجتهد رجوع کنی، به فقیه؟ خب معلومه دیگه، تو نمیخواد بگی به نوت هم که بگی میدونه ای رو. اسحاق نمیاد همچه سوالی از امام بکنه. اینا استدلالات شیخ انصاری است. حالا چیزای دیگه هم داره که میگه این چیزیه که ایشون بیاد سوال کنه حضرت هم توقیع بنویسن راجع به این که آقا احکامتون رو از فقیه بپرسین.
ولی رجوع به نظر یک شخص در مسائل عمومی این جای سوال داشته به عنوان مسائل مشکله. شیخ انصاری می‌فرماد که حوادث نه مخصوص مسائل هست، مسائلی است که حکم شرعیشون مشکوک باشه، نه حتی مخصوص به منازعات و امر قضاست، بلکه بحث از تصرف است، حوزه تصرفات و حکومتی، یعنی همین نظام سازی، همین فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه خانواده، فقه سیاست خارجی، فقه روابط بین الملل. آخرین عبارتم خواهش می‌کنم دقت کنید، مرحوم نراقیری که مجدد فکر ولایت فقیه، بعضیا آدمای بی سواد می‌خوام بگم ولایت فقیه اصلا ریشه نداشته، گفتن بنیانگذار ولایت فقیه مرحوم نراقی بوده قرن 13، این حرفا کسی که اصلا اینا از شیخ مفید و شیخ طوسی تا الان همه این حرفا رو همینا گفتن، ایشون مجدد به یک معنا از مجددین بزرگ ولایت فقیه در قرن 13. این خطاب مرحوم نراقی من به نظرم خطاب به حوزه ما به خصوص و دانشگاه‌های همین مثل شما. عبارت رو گوش کنید، این عبارت چی بخونم ترجمه و سلام. بل جمله تعبیر مرحوم نراقی است، الثابت من الادله هو وجوب الافتاء و التقلید فی جمیع ما یحکیه عن الشارع، در تمام مواردی که شارع مقدس مطالبات داشته از ما، نه فقط در عبادات فردی، در همه این موارد وجوب الافتاء و ینسبه الی من الامور الشرعیه الفرعیه فلان، و اما غیر ذلک، کار چیزای غیر لازمی که چیزای لازم دین رو زمین میمونه، حوزه و دانشگاه باش کار ندارن، و اما ایشون میگه به نظر من رفتن سراغ چیزایی که واجب نیست و مشکل ما نیست، مرحوم نراقی میگه حرامه، میگه حرامه تو این شرایط، این عبارتش، اما غیر ذلک فلا یجب علی الفقیه فیه الافتاء ولا علی المقلد القبول. میگه تو مسائلی که به دردت نمیخوره مشکل ما نیست، الان همطور هی بافتن و ساختن و هی پیشرفتن و تکرار کردن، نه فقیه برش لازمه که فتوا بده، نه اگه فتوا داد بر مردم واجبه که تقلیدی بکنن، بعد یه جایی میگه بلکه باید گفت جایز هم نیست در شرایطی که دوران بین اهم و مهمه، ما لم یکن حکما فی مقام التخاصم و التنازع، مگر اینکه حکم باشه. بعد ایشون میگه که لا یجوز المجتهدین، در همه احکام مجتهد بالفعل نیستند، گاه باید تقلید کنن، در مسائلی که نمیدونن باید کار کنن، ملکه ترجیح و قوه استنباط از مزان احکام شرعی از ادله تفصیلی دارند، اما لا یجوز له تقلید اجماعا در احکام، که الان ما داریم مجتهد مقلد ما الان کم نداریم، دایره اجتهاد رو کوچک کردیم. و این جمله ایشون، المجتهد الا یتمکن من الاجتهاد لمانع، اگه همین الان بالفعل حوزه و دانشگاه ما حوزه نمیتونه همین الان بالفعل جواب آماده برای بعضی سوالات نداشته باشه، من ضیق وقتن، میگه وقت ندارم، او فقد شرطن، مقدمات و شرایط نیست و نحوه، فالظاهر جواز و تقلید بل وجوبه له، اینجا اگه نمیدونید اب نداره تقلید، اخبار و اخبار و اجماع و دلیل عقلی میاره، اما این یتمکن، اگر میتونید اجتهاد بکنید، مرد میدان اجتهاد و نظام سازی هستید که ادعامون ما اینه، لا یجوز له التقلید، تقلید حرامه. امروز ما داریم از نظام سازی غربی تقلید میکنیم، از نظام سازی که زمان رضا خان شده داریم ادامه میدیم ما، بل یجب علیه الاجتهاد، این جمله رو باید رفت سردر قوم و مشهد و حوزه و دانشکده حقوق و اینا باید نوشت، یجب علیه الاجتهاد اول احتیاط بعد الاجتهاد، واجب است بر شما اجتهاد و نظریه پردازی دینی در عرصه نظام سازی، و کأنه اجماعی، و این اجماع است لأصالت عدم حجیت قول الغیر، و ادامه مسئله که دیگه اذان شد و شما از شر ما راحت شدید.